ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و همیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم آیت الله مصباح یزدی امشب با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این مراسم که با حضور علما و شخصیت های حوزوی در شبستان امام خمینی حرم مطهر کریمه اهل بیت برگزار شد، عضو جامعه مدرسین در سخنانی از شخصیت برجسته علمی، سیاسی و مذهبی مرحوم آیت الله مصباح یزدی تجلیل کرد. آیت الله عراقی این عالم ربانی را نماد استقامت و شهادت دانست و گفت روشنگری علمای ربانی در فتنه ها موجب نجات جامعه می شود که تلاش و مجاهدت مرحوم آیت الله مصباح یزدی در این زمینه بود. قدردانی خانواده شهید سلیمانی از رهبر معظم انقلاب، مسئولان و مردم. خانواده سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بیانیه‌ای با قدردانی از رهبر معظم انقلاب، رهبران محور مقاومت، قوای سه‌گانه و مردم قدرشناس ایران اسلامی تأکید کردند انتقام نهایی خون این شهید عزیز تسلی دلهای ما و همه مستضعفان جهان خواهد بود. حضرت آیت الله نوری همدانی با صدور پیامی ضمن محکومیت قتل عام شیعیان کویته به دست تروریست های داعش با مسلمانان پاکستان ابراز همدردی کردند. در بخشی از پیام ایشان آمده است لازم است مسئولان پاکستان و مجامع بین المللی و حقوق بشری ضمن محکوم کردن این عمل وحشیانه با عاملان این جنایت برخورد و جلوی تکرار آن را بگیرند. حضرات آیات، مکارم شیرازی و علوی گرگانی نیز پیش از این در بیانیه‌های جداگانه کشتار معدنچیان شیعه قوم هزاره از سوی گروه تروریستی داعش را محکوم کرده بودند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز امروز با صدور بیانیه‌ای جنایت وحشیانه داعش در کشتار خونبار شیعیان ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. هویت فرهنگی قم باید حفظ شود. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به هجمه فرهنگی دشمنان به شهر مقدس قم تاکید کرد حفظ هویت دینی و فرهنگی این شهر و مقابله با توطئه‌های دشمنان باید جزء اولویت‌های اصلی ما باشد. آیت الله حسینی بوشهری در دیدار رئیس سازمان تبلیغات کشور افزود در طول سال‌های اخیر دشمنان برای تغییر فضای دینی و فرهنگی قم برنامه‌های زیادی را اجرا کرده‌اند که بر اثر آنها شاهد تغییراتی در سطح این شهر بوده‌ایم که موجب نگرانی مقام معظم رهبری و مراجع ازامه تقلید شده است. رئیس جامعه مدرسین گفت در همین زمینه قرارگاهی در قم تشکیل شده است که باید فعالتر عمل کند. تأکید مدیر حوزه‌های علمیه کشور بر تدوین نقشه راه برای مبلغان. مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت مبلغان و جریان‌های تبلیغی حوزه باید از یک نقشه و افق بلند مدت راهبردی برخوردار باشند تا بتوانند در عرصه داخلی و بین المللی فعالیت‌های تبلیغی اثرگذاری را پایه‌ریزی کنند. آیت الله عرافی امروز در آیین تکریم و معارفه مدیران کل سابق و جدید تبلیغات اسلامی قم اظهار داشت در عصر انقلاب اسلامی با اقتضاعات جدیدی روبرو شده ایم و شناخت این نیازها از اهمیت زیادی برخوردار است. دومین جشنواره ملی چلچراغ آسمانی به همت دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. حجت الاسلام سلیمانی دبیر این جشنواره در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت
جشنواره چلچراغ آسمانی تلاش میکنه تا حجم محتوای هنری رسانه‌ای و محصولات هنری رسانه‌ای با محتوای قرآن و عطرت رو در فضای مجازی افزایش بده. این جشنواره دو قسمت داره، بخش تولید که تولید کننده هایی که محتوای هنری رسانه ای در واقع با محتوای قرآن و حضرت میخوان تولید بکنن میتونن داخل شرکت بکنن، و یک بخش دومی داره به اسم بخش توزیع که کسانی که حالا صفحاتی دارن، سایت دارن، نرم افزار دارن یا بستری دارن که در اونجا مخاطب حضور داره و میتونن محتوای هنری رسانه ای رو توزیع بکنن. یک تفاوتی که این جشنواره با سایر جشنواره‌ها داره این هستش که ما شکل داوری رو تغییر دادیم و خود شرکت کننده ها در واقع داور هستن. افرادی که تو اون بخش شرکت کردن و اثر پذیرفته شده دارن میتونن به آثار رأی بدن. فراخوان اولیه‌ای که برای جشنواره در نظر گرفته شده بود اول بهمن ماه بود که حالا با توجه به درخواستی که شرکت کننده ها دارن و زمان بیشتری میخوان برای تولید اثر، ما اون رو تا 15 بهمن ماه تمدید کردیم و اختتامیه جشنواره هم به امید خدا ابتدای اسفند ماه خواهد.
ارسال بیش از 8000 اثر به جشنواره جهانی تولیدات اربعین. مدیر کل امور بین الملل رسانگی ملی اعلام کرد فراخوان این دوره به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی و فرانسه منتشر و استقبال خوبی از آن شد. آقای فهیم دانش در نشست خبری نخستین جشنواره جهانی تولیدات اربعین گفت هنرمندانی از قاره‌های مختلف متقاضی حضور در این جشنواره شدند و ایرانیان خارج از کشور هم حضور فعالی داشتند و ارادت خود به امام حسین علیه السلام را در قالب‌های هنرمندانه نشان دادند. فردا 22 دی ماه یادآور روزی است که در آن دکتر مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای کشور به دست بدخواهان ایران اسلامی به شهادت رسید. شهید علی محمدی اولین دانش آموخته دکترای فیزیک داخل کشور بود که نقش مؤثری در زیرساخت علمی پژوهشگاه دانشهای بنیادی داشت.
بامداد 22 دی ماه 1388 اهالی محلی قیطریه تهران صبح خود را با صدای یک انفجار شروع کردند و خبرهایی که از ترور شهید مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای کشورمان حکایت داشت.
ترور دانشمندان هسته‌ای ایران عملی تحسین برانگیز و فوق‌العاده است.
از همان لحظات اولیه ترور انگشت تام به سمت رژیم صهیونیستی نشانه می‌رود. حتی غربی‌ها اعلام می‌کنند شیوه این جنایت مشابه ترورهای دیگر موساد در سراسر جهان است. و حالا پس از گذشت یک دهه از ترور شهید علی محمدی دست دشمنان به خون دانشمند هسته‌ای کشورمان شهید فخری زاده آغشته شد تا سدی در برابر پیشرفت علم و فناوری ایران باشد. اما زهی خیال باطل.
به استکبار جهانی میگم اگر هر چقدر که از این شهید میترسیدید، از پیشرفت‌های این کشور میترسیدید، از خونش هزار برابر بیشتر بترسید.
دانشمند را ترور می کنند تا حرکت علمی را متوقف کنند، تا نتواند ملت ایران حرکت عظیم و پیشرفته علمی خودش را که به برکت اسلام به انقلاب است روی دست بگیره به دنیا نشان بده.
ادامه خبرها. در نشست خبری ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی فراخوان مقاله این کنگره منتشر شد. در نشست امروز از شرکت کنندگان خواسته شده است تا مقالات و پژوهش‌های خود را به نشانی پایگاه اینترنتی ICIH.IR ارسال کنند. زمان ارسال چکیده مقالات تا 31 خرداد 1400 و پایان مهلت ارسال اصل مقالات و پژوهش‌ها تا پایان مرداد سال آینده است. مشارکت بیش از 2 میلیون نفری در پویش بین المللی نسل سلیمانی. در پویش بین المللی نسل سلیمانی بیش از 2,500,000 نفر شرکت کرده اند که بیش از 70% شرکت کنندگان آن نوجوانان بین 10 تا 17 سال هستند. سازمان بسیج دانش آموزی پویش بین المللی نسل سلیمانی را با هدف گرامی داشت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس برگزار کرد. معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران نخستین دوره مسابقات ادبی دانشجویان کشور را با عنوان سلام بر مقاومت برگزار می‌کند. دانشجویان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند در دو قالب شعر کهن و نو و داستان آثار ادبی خود را تا 1 بهمن به نشانی book.rc.ir ارسال کنند. و پنجمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی عصر امروز با حضور مسئولان علمی در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر سرچشمه افتتاح شد. سلسله همایش‌های هفته تمدن نوین اسلامی پیرو دیدار 25 تن از استادان تمدن نوین پژوه با رهبر معظم انقلاب در 11 بهمن 97 و طرح بحث تمدن نوین اسلامی شکل گرفت که تاکنون 4 جلسه با این محوریت برگزار شده است. به آگاهیتان میرسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:30 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
آقا چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالا شما
میگم که امشب میخوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم، یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله کل اصلاح بشه.
نه آقای مهندس، من با شما کامل
میذارم. علم و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و سعید رحیم صدابردار. گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب حتما میدونید جایزه ادبی جلال سالهای طولانی است تقریبا که برگزار میشه با هدف ارتقا و پیشرفت زبان فارسی و ادبیات ملی کشورمون. ما البته با چند روز تأخیر هفته گذشته آیین اختتامیه‌اش برگزار شد با شرط خاصی در سیمای جمهوری اسلامی ایران و امشب این توفیق رو داریم تا با هم با دبیر محترم اجرایی و هم دبیر علمی 13 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد گفتگو کنیم. آقای جلالی سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای امامی و شنوندگان عزیزتون در جای جای میهن اسلامیمون در خدمت شما.
متشکرم. آقای جلالی میشه یه برای شنوندگان ما اصلا بفهمید که جایزه جلال از کی برگزار شده، اجرایی شده و این کسان با چه هدفی بوده؟ طی این 13 سال چقدر این اهداف رو بهش دسترسی پیدا کردید؟
عرض کنم خدمت شما جایزه ادبی جلال آل احمد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داره و همونجور که خود شما فرمودید 13 دورش امسال برگزار شد، یعنی 13 سال پیش اولین دورش برگزار شده و عرض به حضورتون به کتاب‌های حوزه داستان بلند و رمان، داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری میپردازه. کتابهایی که در سال قبل از برگزاری جایزه، یعنی برای دوره 13 هم میشه کتابهای سال 98 در این 4 گروهی که عرض کردم بررسی میشه و برندگانش اعلام میشه. امسال هم به دلیل شرایط خاص کشورمون و دنیا که گرفتار ویروس کرونا بود قدری با تأخیر اختتامیش برگزار شد، البته در حد چند روز تأخیر داشت و چون ما تلاش میکردیم که اختتامیه رو در شرایط با حد اقل حضور در واقع با حضور برندگان برگزار بکنیم، متاسفانه نتونستیم از ستاد ملی مقابل با کرونا به خاطر شرایط خاص مجوز کسب بکنیم و به شکل حضوری برگزار کنیم و به همین دلیل برنامه رو به برنامه شبهای هنر در شبکه 4 سیما بردیم در تلویزیون و به شکل استودیویی در واقع برگزار کردیم. برندگان هم تعدادشون جوری که برنامه اجازه میداد زمان برنامه پشت خط اومدن و صحبتی هم با مخاطبین خودشون و با بینندگان عزیز داشتن و برگزار شد. یه 13 دورش در شرایط کرونا هم برگزار شد.
بسیار خوب. روند دریافت آثار چگونه بود امسال به نسبت پارسال و اینکه حالا در بخش های مختلف چه آثاری رسید؟ روند و سازوکار حالا انتخاب رو هم از جمعی حسن بگی خواهیم پرسید. داره حضرت عالی میگذاشید این زمینه را بفرمایید.
عرض کنم ما ابتدای انتشار فراخوان واقعیتش خیلی نگران بودیم که با توجه به شرایط کرونا دستیابی به آثار منتشر شده قدری سخت‌تر از هر سال بشه، منتها با همت و همراهی که ناشران عزیز داشتن، ما آثار رو در سه نسخه به تعداد داوران هر بخش در واقع تهیه کردیم و به شکل غریبی و به شکل عجیبی تمام آثار به دست ما رسید، در اختیار داوران قرار گرفت. جلسات داوری هم به شکل حضوری و گاهی هم به شکل در واقع در فضای مجازی به شکل برخط داوری ها انجام شد و خدا رو شکر سرانجام رسید. در واقع از این بابت هیچ مشکلی نبود و جا داره بار دیگه از ناشرین عزیز که با ما همراهی کردن با دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل احمد که آثار رو به شکل خیلی دقیقی دست ما رسوندن و تطبیق داده شد آثار با فهرست خانه کتاب ادبیات ایران که به عنوان مرجع رسمی اعلام وصول کتاب از سوی ناشران عمل میکنه. ما فهرست رو در واقع کسب کردیم از خانه کتاب ادبیات ایران و آثار هم به شکل فیزیکی اونهایی رو که از خانه کتاب ادبیات ایران نتونسته بودیم تهیه بکنیم در واقع از طریق فراخوان ناشرین عزیز همت کردن و خود مؤلفین آثار رو به دست ما رسوندن.
بسیار خوب. در چه بخشایی داشت امسال آقای جلالی و تو هر کدوم خاطرتون هست چه آثاری چقدر و چند تا آثار رسیده؟
آثاری که به دبیرخانه رسید در بخش داستان بلند و رمان 820 اثر رسید.
درست.
در مستند نگاری فکر میکنم حول و حوش 480 اثر بود، همین حدود اگر اشتباه نکرده باشم.
درست.
در داستان کوتاه 342 اثر رسید و در نقد ادبی هم 78 اثر رسید.
بسیار خوب. ارتباطمون با جناب آقای حسن بنگی که خودشون هم از مؤلفین و پژوهشگران عرصه ادبیات داستانی هستن برقرار شد. آقای حسن بنگی سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای امامی عزیز، منم خدمت شما سلام و شب بخیر میگم و همینطور خدمت بینندگان عزیز و یک سلام و خسته نباشید ویژه هم به مهمان عزیزتون آقای جلالی عزیز میگم که زحمت خیلی زیادی برای بهتر برگزار کردن جایزه جلال داشتن و در واقع من معتقدم اصل کارها رو ایشون انجام دادن.
بسیار خوب. ما هم به شما و هم به ایشون و هم به همه دستندرکاران برگزاری این جشنواره فاخر حس نباشید خدا قوت عزم میکنیم. آقای حسن بگی سازوکار در واقع داوری و قضاوت در مورد آثار رسیده چگونه است و حدساری حالا اگر بخوایم از شما به عنوان یک ناظر بیرونی بخوایم چطور ارزیابی کردید روند برگزاری جایزه جلال رو در سال جاری؟
ببینید جایزه جلال جزء نادر جوایز کشور ماست که یک مدیر یک رئیس تصمیم نمیگیره که داورهای جشنواره رو اون تعیین بکنه. در واقع وزیر وقتی 9 نفر رو به عنوان هیئت علمی در نظر میگیره، از این 9 نفر که در رشته های خودشون داستان نقد یا پژوهش مستندنگاری جزء نخبه های کشورن، حداقل جزء افراد شناخته شده هستن که اونها میشینن و تعیین تکلیف میکنن برای یافتن داور. داورها رو باز از میان داستان نویسا و اون رشته های دیگه جایزه این 9 نفر انتخاب میکنن و قطعا این اتفاق چون توسط یک نفر نمیفته و 9 نفر با رأی در واقع دارن تصمیم میگیرن، به نظر من با کیفیت بالایی در واقع انتخاب داورهان صورت میگیره. من در اغلب جشنواره ها و جایزه های از این دست یک همچین انتخابی ندیدم. از این نظر واقعا جایزه جلال در انتخاب داور دقت لازم رو دارن. اینطوری نیست که به من وزیر حکم بده بگه جدید علمی هستی و قاعدتا من باز میرفتم داورهامو انتخاب میکردم و این کمک میکرد به این که و این خوب نبود اصلا، در حالی که اون شیوه اصلی شیوه موفقی بود. ما با این داورانی که اعضای هیئت علمی انتخاب کردن و من هم خودم به عنوان دبیر یک رأی داشتم کار شروع کردیم در همه رشته ها و طبق برنامه‌ریزی هایی که دبیر اجرایی داشتن و اون چیزی که به عنوان مقررات و آیین نامه بهش مقید بودیم کار رو پیش بردیم.
درست.
یه نکته پرسیدید راجع به کیفیت گفتید.
بله.
ببینید آقای امامی خیلی این بحث کیفی بودن آثار یه بحث نسبی است. شما بهتر میدونید که اصولا هنر ادبیات از نظر کیفی در برخی از سالها کیفیت خیلی بالایی داره، آثار خیلی خوبی ما میبینیم ارائه میشه به جامعه. در یک سری سالها این اتفاق کمتر میفته، در سینما، در ادبیات، در همه رشته‌های هنری واقعا این وضعیت هست. ما اتفاق خاصی نمیتونم بگم حالا افتاده کارها ضعیفه یا قویه. ما در بخش‌های مختلفمون، در واقع سه بخش از این چهار بخشمون برگزیده یا شایسته تقدیر داشتیم، ولی خب در داستان کوتاه ما این اتفاق نتونست بیفته، با اینکه ما برگزار کننده‌های جشنواره خیلی تلاش کردیم. آقای جلالی به خصوص حتی برخی از کتاب‌هایی رو که داورها ندیده بودن رو هم دوباره تهیه کردیم، در اختیار داورها گذاشتیم، ولی این اتفاق نیفتاد. دیدم بعضی حالا تو رسانه‌ها این رو دلیل بر ضعف حرکت ما و مدیریت ما تلقی کردن، در حالی که اینجوری نبود. من معتقدم در این رشته اگر انتخابی صورت نگرفته، نه تنها توهین به قشر نویسنده در واقع نبوده، دست کم گرفتن اونها نبوده، بلکه نشون دادن اقتدار این قشره. ما میخوایم بگیم دوستان نویسنده عزیزان، ما نمیخوایم کارهای ضعیف، حتی متوسط و حتی متوسط رو به بالا رو به عنوان اثر برگزیده کشورمون معرفی میخوایم بکنیم. اگر این کار میکردیم، اون اقتدار، اون ارزش آثار شما زیر سوال میرفت. بعدی که میدید میگفت ای کتاب سال اینا اینه. به هر حال با همه این تلاشایی که صورت گرفت، دوست داشتیم یه اثر برگزیده متناسب با اون استانداردهایی که مد نظر بود داشته باشیم. خب این رشته نبود. این اتفاق در دورهای قبل هم افتاده، چیز خیلی خاصی نیست. و من فکر میکنم ما یک در واقع 13 دوره جایزه جلال رو خوب و آبرومندانه برگزار کردیم.
آقای حسن بگید، در بخش ویژه دفاع مقدس داوری چگونه انجام شده؟ اون رو به حالی رسانه سپرده بودی، چیدم نقدی هم تو این زمینه شده بود.
بله بله، نقد هست. ببین هر کار نوعی که میشه، هر دیکتی که نوشته میشه، ممکنه بعضی غلطی هم بتونن بگیرن، در حالی که من میگم این کار خب خیلی غلطش کم بود. تجربه خیلی نوعی بود. وقتی که این تصمیم گرفته شد، خود من یه مقدار تعمل میکردم، دیدم این چون حالا خیلی با ذهن ما همخوانی آشنایی نداره، مثلا یه جور رسانه‌ها انتخاب بکنن، ما واسه دنبال داورها می‌رفتیم، مثلا جشنواره دیگه داورها انتخاب می‌کردن. اما این که ما رسانه‌های کشور رو به خصوص دبیران سرویس فرهنگی رسانه‌ها رو به عنوان داور در واقع انتخاب کردیم و بیشتر از 3 تا داور، 19 تا 20 تا حتی بیشتر، حالا آقای جلالی آمار دقیقش داره. ببینید این داورها رسانه‌ای بودن، کسانی بودن که تو حوزه کتاب رسانه کار کردن، میشناختن در واقع آثار دفاع مقدسه که تو این 40 منتشر شده. به نظرم کار نوعی بود. حالا ممکنه که برایند یا نتایجی که حاصل شد حالا بعضی ایراد بگیرن، چرا این حد، چرا اون نیست. خب این تعویض در همه جا این مسئله گفته میشه. ممکنه نظر منم این بوده باشه که 4 اضافه میشدن، 2 کم میشدن، ولی به احترام 20 نفر داور رسانه‌ای که با چشم گوش باز این سالها کار کردن، ما این انتخاب انجام دادیم و قطعا احترام میذارم به این داور.
بسیار خوب، متشکرم. آقای جلالی، به نظرتون بازخوردها رو شما چطور میشه ارزیابی کرد برای در واقع رفع برخی از آسیب‌های احتمالی، نقاط ضعف احتمالی، و اینکه به هر حال شما یک تجربه گرانسنگی در اجرای این 13 دوره دارید، چه اتفاقی باعث بیفته که در واقع جایزه جلال احمد به اهدافی که باش تعیین کردید نزدیکتر بشه؟ آقای جلالی،
اگه فرمایید، من عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت آقای حسن بیگی که به برنامه پیوستم، خیر مقدم میگم، تشکر میکنم از زحمات ایشون. در مورد سوالی که فرمودید، اینجوری من میتونم پاسخ بدم که در هر کار ادبی، به ویژه در حوزه داستان و شعر که حوزه موظفی و شرح وظایف، جزء شرح وظایف ما هست، طبیعتا جناب آقای امامی نمیشه تغییر و در واقع روند پیشرفت رو به شکل آنی طلب کرد و انتظار داشت.
درست.
در حوزه هنر و به ویژه ادبیات این تغییرات تدریجی انجام میشه. طبیعتا به نظر من 13 دوره برای بالندگی یک جایزه یک نقطه شروع میتونه باشه، نه یک نقطه آرمانی.
درسته.
حتما در سالهای آینده حالا چه ما باشیم چه دوستان عزیز دیگه بیان و زحمت این کار رو بکشن، مطمئنن بالندگی جایزه جلال به نقطه آرمانیش نزدیکتر خواهد شد. در مورد موضوع بخش ویژه کردم من خدمت شما و آقای حسن بگم توضیحاتی دادن.
بله،
ما امسال یک هدف خیلی ویژه رو دنبال می‌کردیم و اون اینه که چه کسانی بیان این در واقع چهره های داستان و مستندنگاری 40 سال دفاع مقدس رو انتخاب بکنن، بهترین چهره ها رو.
بله.
طبیعتا اگر ما از بین خود این عزیزان می‌خواستیم انتخاب کنیم، خب چون داور می‌شدن دیگه امکان بررسی آثار خودشون و انتخاب اینها تقریبا غیر ممکن میشد و خیلی از این چهره ها رو ما دیگه نمیتونستیم در بین 12 چهره ای که الان به عنوان چهره های برتر داستان و مستندنگاری معرفی شدن معرفی بشن. طبیعتا روی آوردیم به رسانه ها به عنوان چشمان بیدار جامعه ادبی و کارکرد جدیدتری از رسانه ها خواستیم. یعنی رسانه ها در اغلب جوایز ادبی و رویدادهای دیگه ادبی بیشتر به عنوان منبع و محل انتشار اخبار هستند، ولی اینکه اونها رو به عنوان کارشناس و به عنوان داور انتخاب بکنن مجموعه ای به نظر من بی سابقه بوده و اومدن اینها به عنوان کسایی که سالها مشهور بودن با این آثار رو بررسی کردن، نقد کردن، نوشتن در موردشون، خوندن در موردشون، اینها اومدن و این 12 چهره رو به عنوان کارنامه 40 سال ادبیات داستانی معرفی کردم. این نکته رو اضافه کنم جناب آقای امامی که به لحاظ شیوه نامه اجرایی هیئت علمی اجازه رو میداد که این تعداد حتی بیشتر از 12 نفر باشن.
بله.
ولی خب دقت نظر عزیزان و اجماعشون بر این بود که همین 12 نفر انتخاب بشن. حتما چهره های تاثیرگذار دیگه هم بوده که طبیعتا نمیشه در واقع با این انتخاب بگیم خب همین ها بودن و بس. منتها انتخاب داورانی که تعیین شده بودن این 12 نفر بودن.
متشکرم آقای جلالی دبیر اجرایی 13 دوره جایزه ادبی جلال احمد. ما متاسفانه فرصتمون تمام شده. خیلی من دوست داشتم بیشتر صحبت کنیم، هم با حضرت‌عالی هم با جناب حسن بیگی صحبت های زیادی میشد بکنیم در موضوع رسیدن به اهداف و اینکه به هر حال چه کار باسی بکنیم که ما بتونیم ادبیات داستان کتابخانی رو در جامعه بیشتر کنیم. میشه میذاریم در یه فرصت دیگه. من با آقای حسن بیگی اگر صحبت خاصی دارید در حدود 30 ثانیه آماده هستیم بشنوید.
خیلی متشکرم آقای امامی، من اثر خاصی ندارم، وقت شما هم داره تموم میشه. از آقای جلالی هم خداحافظی میکنم و همه شما شنوندگان عزیزتون رو به خدای بزرگ.
ممنونم از جناب حسن بیگی دبیر علمی 13 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد و همینطور از جناب آقای جلالی. با هر دو زوجه خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله و متشکرم از دوستان از شنوندگان که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي. درود بر شما، شبتون بخیر باشه انشاءالله. تشکر از دوستانم در گروه خبر گفتگو 21 رو تقدیمتون کردن. بر کرانه نور آخرین برنامه ما در این بخش هست که حضرت آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیات اول تا 14 سوره مبارکه علق میپردازند. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:30 دقیقه هست و اذان صبح فردا به افق قم ساعت 5:46 دقیقه. در لحظات اذان و نیایش ملتمس دعای خیرتون هستیم. من مصطفی اسماعیلی افتخار داشتم به اتفاق دوستانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، با بخش دوم برنامه های یک شنبه 21 دی ماه 99 در خدمتون باشیم. ان شاء الله که تلاشمون مورد رضایت خداوند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم بر کرانه نور رو 30 دقیقه بشنوید. خدا یار و نگهدارتون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم.